بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين راه پنجم این بود که در بحث دیروز عرض کردیم که این پولی که در دست افراد هست مال نیست بلکه سند برای مال هست و اون چه که مضمون واقع می شود اون پشتوانه این مال این پوله. هر پولی پشتوانه ای دارد، هر پولی یک پشتوانه ای مثل طلا یا مثل نفت داره و ما به ازایی داره و اون چه که مضمون واقع می شود اون پشتوانه است. برای اینکه این پول یک کاغذه، یک سنده، حاکی از او هست، خودش مال نیست. این نکته رو دقت بفرمایید. در این راه پنجم پول عنوان مال رو ندارد، نه مال حقیقیش و نه مال اعتباری، خودش متعلق زمان واقع نمی شود. اون چه که متعلق زمان واقع می شود اون پشتوانه است. ارتفاع و انخفاض در خودش معنا نداره، ارتفاع و انخفاض در اون پشتوانه معنا داره. این در نتیجه اون پشتوانه متعلق زمان واقع میشه و ما باید ببینیم که حالا اگر کسی آمد پولی رو از بین برد، در حقیقت اون پشتوانه رو ضامنه. حالا اگر در این زمان 1000 تومان معادلش 1 مثقال طلا هست، این 1 مثقال طلا رو ضامن میشه. حالا اگر بعداً برای 1 مثقال طلا باید 100,000 تومان داد، باز باید داده بشه. اون چه که هست همون پشتوانه متعلق زمان واقع میشه. و در جواب ملاحظه کردید که 4 دوره برای این پول وجود داره. دوره اول این بود که این پول سند است برای این طلای خارجی. دوره دوم سند است برای ذمه. و در دوره سوم و چهارم پای دولت در کار میاد، منتها در دوره سوم دولت طلا را به عنوان پشتوانه قرار میده، نقره را به عنوان پشتوانه قرار میده. یعنی پولی رو که میخواد چاپ میکنه حساب میکنه هر پولی ما به ازاش یه مقداری از این طلا و نقره است. اما اینطور نیست که اگر کسی بیاد پولی رو به دولت بده، دولت در مقابل او به او طلا بده، در مقابل او به او نقره بده. برخلاف اون دوره اول و دوم که اشخاص در مقابل اون کاغذ طلا می دادن. و در دوره چهارم هم که اصلا بودید پشتوانه پول دیگه طلا و نقره نیست، پشتوانه پول قدرت دولت هست. خب ما عرض کردیم همونطوری که در این جواب بیان شده، این دلیل در صورتی درست است که مسئله رو ما ببریم رو دوره اول یا دوره دوم. اما اگر مسئله رو بردیم روی این دوره چهارم که در دوره چهارم اصلا دیگه نمیگن این 1000 تومان معادلش 1 مثقال طلا، اصلا چنین محاسبه‌ای وجود نداره، بلکه اعتبار و قدرت دولت سبب اعتبار این پول میشه. اینجا یه نکته ای رو ما باز اضافه بکنیم به اشکال به این دلیل و اون نکته این است که طبق این دلیل وقتی میگن آقا این پول خودش مال نیست، سند است برای مال، اون مال چیه؟ پشتوانه این پول، پشتوانه یا طلا یا نقره یا نفت، هر چی میخواد باشه. آیا در معاملات وقتی که شما میه پول میدید یه جنسی رو میخرید، ثمن در معامله چیه؟ آیا در اینجا میگید ثمن معامله همون پشتوانه است؟ اگر بخواید این رو بگیر، اون پشتوانه که الان مجهوله، باید تمام معاملات مردم امروز باطل باشه. برای که از مردم کوچه و بازار سوال کنند که این پول پشتوانش چقدره نمیدونن، چقدر تلاش نمیدونن. ما نمیتونیم بگیم آقا این مال نیست، متعلق زمان نیست، ارتفاع و انخفاض مربوط به این نیست، مربوط به پشتوانه است. اما وقتی به ثمن که میرسه بگیم خودی ثمن واقع میشه، نمیشه این تفصیل رو داد. و دیروز هم عرض کردم کسانی که در مسئله پول خیلی مانور میدن روی مسئله پشتوانه، میگن آقا خودش چیزی پشتوانه داره. خب اشکال ما این است که در معامله چی ثمن واقع میشه؟ آیا در معامله میگه آقا این کاغذ حاکی از یه پشتوانه هست و اون پشتوانه ثمن واقع میشه؟ این اگر این تو اولا برخلاف ظاهریش که مردم دارن انجام میدن، مردم اصلا میان میگن آقا این یک کیلو پرتقال این 2000 تومان در مقابلش، یه نمیگن آقا پشتوانه. این اولا ثانیت پشتوانه مجهوله، معلوم نیست چقدر پشتوانه، یعنی نه دهنده نه گیرنده نمیدونه هر آن پشتوانه چقدره. اللهم الا این یقال بگم خب آقا ما میگیم پشتوانه ثمن واقعی اونه، همین که فی الواقع معلومه این کافیه، فی الواقع معلومه این 1000 تومن در مقابل یه مشقاله، 2000 تومن در مقابل دو مشقاله، فی الواقع معین باشه کافیه. ولی اون اشکال اول به قوت خودش باقی میمونه که اصلا متعامله در حین معامله توجهی به این مطلب ندارد که اون مسمن، اون سمن، اون پشتوانه است و اون پشتوانه را باید بهش توجه بکنن. به نظر ما میخوام اینطور بگیم گرچه این جواب درسته، بگیم ما اصلا در زمان ما این معنا موضوعیت نداره که پول به معادلی از طلا داشته باشه، اما میخوایم بگیم حتی روی دوره اول و دوم اگرم باز این پول پشتوانه دارد، باز عرف پول رو بلاک میدونه، او برای پشتوانش هم باشه اما به این مالیت میده، به این ارزش قائل هست و همین را ثمن برای معامله قرار میده. چی فرمودید حالا؟ مجهول دیگه اینجا تو پشتوانه معلومی چقدره؟ میدونم الان 1000 تومن چقدر طلا در مقابلشه، خیلی از مردم نمیدونن.
در مقابل این جنس مثلا این پول کاغذی که مشخصات معین هست، این
میدونم پشتوانه رو باید متعامله بدونن یا نه؟ برای اینکه باید ثمن و مثمن مشخص رو
اون هم میشه بگیم.
میدونم فرض مستبد این کاغذ، این حاکی از یک پشتوانه ای خودش ارزش نداره. اصلا ببینید الان اول بحثم عرض کردم این دلیل پنجمی که خوندید، این دلیل پنجم معناش است که پول مال نیست، پول ارزش ندارد، مال نیست، نه حقیقتا و نه اعتبارا، خودش متعلق زمان واقع نمیشه. خب وقتی اینطور داره میگه آقا پس خود این نمیتونه ثمرش واقع بشه، نمیتونید تفصیل بدید که بگید آقا خودش مال نیست، ارزش نداره، متعلق زمان هم نیست، اما ثمر واقع میشه، نمیشه تفسیر رو داخل. این
مطلب
اصلا که تفسیر هست که از این مبنا رو ما شرط کنیم که در جهت مالیت شرطی،
اما
اصلا این مبنا در جهت
معلومیت شرطه، باید ثمر معلوم باشه، معلومیت شرط اما این
قیمتی آقا مجموعش اینجا مجموع چی و چی؟ خودش این خودش هیچه، این یه سندش برای اون مالیت طبق این دلیل پنجم.
نو همه دنیا قهرمانه است، الان هم برای دولت آمریکا خودش خوش بوده شد، یعنی قدرت عوضت دنیا این همه این خوده
میدونم در همون کانادا که الان بفرمایید معلومه در معامله چی رو ثمن قرار میده؟
همون کاغذ، ولی کاغذ اگر بخوام بانک مشخص میشه
نمیشه دیگه، نمیشه کاغذ رو نه، اگر ما بگیم این کاغذ خودش ارزشی نداره این رو نمیشه ثمن قرار داد. خب نشان دهنده او هست. من سوال اینه در ما ببینید جوابی که اینجا خوندیم و بیان کردیم جواب این است که آقا اصلا در دوره ما این موضوعیت نداره، ولی ما داریم به جواب دقیق تر میدیم، میخوایم بگیم آقا حتی در اون زمانی هم که این هر کاغذ در مقابلش مقداری از طلا میده باز اون زمان هم خود این کاغذ موضوعیت داره، برای این رو سمن قرار میدادن، نه این پوشه مانه که سمن قرار بدن، این رو سمن قرار میدادن. مثل این که ببینیم مثل این که الان بگیم آقا ما میدونیم اگه در یه جایی شما الان سکه رو سمن قرار میدید به تو معامله
شما چه با مثال دارد؟
نه در حالی که این سکه رو ببرید باز بازار در مقابل پول هم میدن به تو، چیز دیگه هم میدن به تو، ولی خیلی خوب، ولی این رو الان ثمن قرار میدن، پول هم ثمن قرار میدن، الان همونطور که ثمن سکه ثمن قرار داده میشه پول هم ثمن قرار داده میشه. استاد
چه
فرق مثال دادن قشنگ روشن میشه؟ چک بی پشمان یا با پشمان، چک بی محل باشه، چون یه چک خیلی خوب، خیلی خوب. وقتی چک حالا وقتی چک محل داره رو پشتوانه داره کدوم ثمنه؟ احسن تو احسن، در حال که عرف به خود این شمله، ما اشکال اول هم همینه، وقتی ما مراجعه کنیم به عرف، عرف میگه آقا شمل خود این پوله نه اون پوشتوانه، نه خیلی خوب، لذا پول بسه شکل نیست دیگه، لذا پول بسه شکل نیست دیگه، بله به عرف بگیم عرف بین چک و پول فرق میذاره، بیا اونجا که شما چک رو بخواید قرار بدید اول من باید ببینم که محل داره یا نداره، اون پشتوانه شو دقت میکنه، اما اون دیگه پول رو میاری یه حرف پشتوانه نمیزنه. اما مثلا
پول زمانشا چرا همینی
ارزش نداری؟ برای اینکه دولت از اعتبار انداخته شو رو
از اعتبار انداخته شو رو
نه اینکه ما به ازا نداره و الا اصلا همه بید یه نقطه دیگه هم این است که یعنی یه اشکال دیگه است، اگر این پول در مقابل ما به ازایی از نلا باشه یه قابلیت این که از اعتبار ساخن بشه نداره، برای این آقا حاکی از اونه، اونم که موجوده چیشو از اعتبار ساخن بشه نداره؟
این دارو تردیب میخوانم
خیلی خوب،
از آن که کنم کنه اون زمان داشته باشید ارزش
نداره؟ ارزش نداره، نه غیر از این بحثه های نتیفی، ببینید اشکال من اینه، عرض کردم این دلیل رو خیلی هم مرور میدن روش یه راه پشتوانه. ما سوال دو تا اشکال مهم ما داریم در اینجا. اشکال اول این است که وقتی به عرف مراجعه کنیم عرف توجهی به پشتوانه نداره اصلا، بیاد ثمر رو پول قرار بده. اشکال دوم این است که اگر واقعا بخواد ثمن رو همون پشتوانه قرار بده اون مجهوله.
زمان ما خود مثلا قول را موضوعیت میدونه، در اون زمان اصلا موضوعیت نداشت. در زمان ما این
موضوع ما بخواهم بگیم در همون زمان هم در همون زمان هم این سند و این کاغذ ثمن واقع شده. چی فرمی
شما؟ این ارزش، این ارزش نظام مجموعه ارزش پول تو مجموعه نیست، شخصی داره خرید و فروش میکنه میزنه در برابر هزار تومان ارزش داره، این هزار تومان دولت در واقع تضمین کرده.
اما چقدر
ارزش داره؟
ببینید اون کسی که الان در مقابل این هزار تومان داره بهش دو کیلو گندم میده نمیدونه که این هزار تومان چه مقدار طلا در مقابلشه، نمیدونه.
نه ولی میدونه که اینقدر ارزش داره.
چقدر ارزش داره؟
مثل چکر بین بانکی که بانک تضمین میکنه دیگه، شخص نمیگه آیا پول اضافه پول تضمین.
چرا دیگه؟
اینو بانک تضمین
یعنی پول داده میشه. این معناش هست که این پول داده میشه، این معناش هست که این پول موجوده، این معناش اینه. حالا دقت بکنید شما. خب عرض میکنم که در دلیل ششم مسئله رو بردن روی قدرت خرید، در دلیل پنجم مسئله روی پشتوانه بود، در دلیل ششم مسئله آمده روی قدرت خرید که باز اینم از مطالبی است که در قرب خیلی ها خط میکنن. حالا چیه این راه و دلیل ششم؟ اینه، من بخونم این عبارت رو. ان النقد در همین فقه و اهل البيت جزء دوم صفحه 32 عربی، ان النقد و ان کان مالا مستقلا بل و مثلیا ایضا. پول قبول دارد مال. به درست در نقطه مقابلمون دلیل قبلی که دلیل قبلی میگفت پول مال نیست، اینا میگن ما قبول داریم پول ماله، مثلی هم هست، زمانی که مثله. الا ان حقیقت النقدیه حیث انها تتمثل فی القوة الشرائیه و القیمت تبادلیه فیکون الداخل فی عهدت الزامن تلک القوة الشرائیه. چون حقیقت پول این است که با این پول شما میتونید چیزی بخرید، به شما قدرت خرید میده. تمثل دارن حقیقت نقدیه در قوت خرید و در قیمت تبادلی. لذا وقتی که این رو از بین میبرید اون چه که در عهده ضامن میاد همون قدرت خریده. بگیم آقا شما الان با هزار تومن قدرت دارید دو کیلو گندم بخرید، با هزار تومن قدرت دارید نیم کیلو گوشت بخرید، این چه قدرت خرید؟ وقتی هم که الان این پول رو تلف می کند همین قدرت خرید بر عهده میاد. یعنی 10 سال دیگه میگیم آقا هزار تومنی رو به من بدید که بشه باش دو کیلو گندم خرید، یعنی نه هزار تومن، پولی رو به من بدید که بشه باش دو کیلو گندم خرید. باز به یه مثال روشن‌تر عرض بکنم، اگر در حین طلب با هزار تومن بشه نیم کیلو گوش خرید مثلا عرض میکنیم، در هنگام طلب با هزار تومن شما بتونید نیم کیلو گوش بخرید که اصطلاحا میگیم قدرت خرید هزار تومن نیم کیلو گوشته، بعد از 10 سال دیگه که بخواد این زامه ذمه خودشو بری کنه این مستدل میگه خب آقا الانم باید پولی بدی که باش نیم کیلو گوش خرید، ممکنه در این زمان 100,000 تومان باید بده، 10,000 تومان باید بده. در دلیل قبلی بحث رفته روی پشتوانه پول، پشتوانه پول یا تلاش یا نقره یا نفت یا اسلحه است مثلا. در این دلیل بحث این طرف قضیه آمده، روی قدرت خرید آمده. و عرض کردم من دیدم خیلی ها وقتی این مسئله را دارم صحبت می کنن اصلا براشون روشن نیست فرق بین پشتوانه و قدرت خرید. باید بین اینها تفکیک کرد. پشتوانه امر و قدرت خرید یه امر دیگری هست. اون وقت استدلال کننده میگه اون چه که بر ذمه میاد قدرت خریده. پولم ماله، مثلی هم هست، ارزش هم داره، زمانش هم به مثله. متو مثل حقیقت این مثلیت در چی هست؟ در همون قدرت خریده. لأن النقد ليس إلا عبارة عن القوة الشرائية المتجسدة في الخارج فيكون المضمون مماثلة لتلك القيمة. مضمون مماثل اون قدرة شرائية. این دلیل ششم. در این مقاله دو جواب از این دلیل داده شده. جواب اول گفتن اولا ان لازمه ان لا يجب على الزامن دفع الزياده اذا ارتفعت قيمه النقد وقوته الشرائيه لان الزامن قد ضمن القوه الشرائيه المحضه. خب اشکال اول این است که بر طبق این دلیل اگر قوت خرید و قدرت خرید زیاد شد باید بگیم زامن یه اون زامن نیست. یعنی چی؟ یعنی شما اگر با 1000 تومان نیم کیلو گوشت می‌خریدید این آقا آمد زد 1000 تومان رو تلف کرد، حالا بعد از 5 سال حالا ولو مثال فرضی می‌زنیم توی عالم رؤیا با 1000 تومان بشه 10 کیلو گوشت خرید، اینجا قدرت خرید اضافه شده. آیا شما ملتزم میشید که در اینجا این ارتفاع قدرت خرید را ضامن باید جبران کنه؟ این بر عهده میاد. مضمون و نه بگه خب آقا الان باید به من یه پولی بدی که بتونم 10 کیلو گوشت بخرم، یا که نه وقتی ما گفتیم قدرت خرید را ضامنه بگیم خب آقا اون زمان با 1000 تومان نیم کیلو گوشت، حالا باید یه پولی بهش بدین همون نیم کیلو گوشت رو بتونه بگیره. ممکن الان در زمان ما تو این مثال با 100 تومان بتونه نیم کیلو گوشت رو بگیره، باید 100 تومان بهش بدین. لا اگر ما آمدیم محور را قدرت خرید قرار دادیم، اگر قدرت خرید یک پول بالا رفت بگیم بابا همون قدرت خرید هیره طلب چقدر بوده؟ همون ملاکه. قدرت خرید هیره طلب 1000 تومان نیم کیلو گوش بوده، اما الان دنیا شده گلستان با 1000 تومان 10 کیلو گوش میده.
این الان شما خرید مصرف
چرا خورده؟
ببین
میدونم آقای مقدسی، میدونم بحث ما کاهش ارزش پوله، اما وقتی آمدیم گفتیم مضمون قدرت خریده باید همه چیشو ملتزم بشید. شما وقتی گفتید آقا مضمون قدرت خریده میگو خیلی خواه فقط همون قدرت خریده باید، یعنی الان دیگه لازم نیست مرش 1000 تومان رو برید بدید. به عبارت اخرى از یه طرف میگه مستدل میگه ما قبول داریم 1000 تومان مال یک، مثلی دو، اما زمان به قدرت خریده. اگر زمان به قدرت خریده در این مثال میگه نباید داره 1000 تومان بشه. میدونم شما این طرفشم رو باید قبول کنید، نمیدونید، نمیتونه بگید در صورت کاهش قدرت خرید متعلق زمانه، اما در صورت ارتفاع خود پول رو ضامنه. میگه نمیشه یه وامض و هوا میشه. نمیشه گفت در صورت کاهش قدرت خرید متعلق زمانه، باید نگاه کنه به قدرت خرید. بگه قبلا با 1000 تومان نیم کیلو گوشت خریده میشه، اما الان پول ارزشش کم شده با 10000 تومان نیم کیلو گوشت خریده میشه، اما 10000 تومان بدیم مضمون. اما در صورت ارتفاع خود پول رو فقط ضامنه، اینکه یک باد و هوا میشه. ما یا باید بگیم متعلق زمان قدرت شریر است، یا باید بگیم پوله. و به عبارت اخرى اگر اون دلیل و این دلیل رو بخواییم مجموعش حساب بکنیم، در پول ما سه چیز داریم: پشتوانه، پول، قدرت شریر. یا باید همه جا بگیم پشتوانه رو ضامنیم، یا همه جا بگیم پول رو ضامنیم، یا همه جا بگیم قدرت خرید رو ضامنیم. بگیم آقا در فرض کاهش ارزش پول قدرت خرید، در فرض افزایش ارزش پول خود پول رو ضامنه. این نمیشه.
اگر
خب بلاد قدرت خریده اون قدرت خریده اون نیم کیلو رو صد تومن میتونه بخره؟ نه نمیشه، نمیشه. یا پول رو شما مثل نمیدونی، اگه مثل میدونه خود مثل
نمیدونه اگر
فرمش داشته باشه اونجا دیگه تو مثلا ملک قدرت خرید اصل رمایده. این یه با و هوا میشه. شما متعلق زمان رو چیه؟ یا پول یا قدرت خرید. نمیشه تفسیر بدیم. اگه قدرت خریده بیم آقا پس شما وقتی آمدی هزار تومانی رو از بین بردی، باید حساب کنی هزار تومانی در زمان اطلاق میشده باشه نیم کیلو گوشت خریم. شما تا آخر نیم کیلو گوشت باید خدمتون آمده. حالا این نیم کیلو گوشت رو یه زمانی ممکنه با 10,000 تومان بخریم، یه زمانی ممکنه با 100 تومانی بخریم. باید مرده بله؟ بله، ولی قابل انتظام نیست. نه، نمیخواد اینو مرتزم بشه، یعنی نمیتونه مرتزم بشه. میخواد یه کاری کنه که بالاخره کمتر از این پول داده نشه. ولی بگیم آقا یه زمانی شما بیا 100 تومن بده، همون نیم کیلو گوشت شما تهیه کن. این نمیشه. ظاهرش یعنی رو ظاهرش این است که او رو قبول نداره خود مستقیم. و اینجا لازمه کلامش همینه. برای اینجا میگید این لازمه او، یعنی حالا شما میگید همین رو میخواد بگه، اصلا همینه، اصلا محتوای کلامش همینه. ولی اما یه محتوایی است که ما میدونیم که نمیخوادش ملتزم بشه. اشکال دوم بخونیم. اشکال دوم این است که قدرت خرید ان القوه الشرائيه به هذا المعنى امر معنوی و انتظائی یا لا یفهمه العرف و لا یعتبره هو المال خارجی. عرف رو به عنوان مال خارجی قبول نداره. قدرت شراء یه امر انتظائیه، یه امر معنویه قدرت شراء، و قابل این که بهش بگیم مال باشه نیست. اینجا یک اشکال سومی هم رو ما حساب مطرح کنیم که این اشکال سوم رو ما از مرحوم والدمون رضوان الله علیه داریم. ایشون می‌فرمودن که قدرت خرید یک امری است که ثبات نداره. می‌فرمودن شما هزار تومن رو قدرت خریدش رو با چه معیاری حساب می‌کنید؟ مثلا در این زمان گوش فراوانه، هزار تومن نیم کیلو گوش میدن. سیب زمینی کمه، 200 گرم سیب زمینی میدن. اما همین هزار تومن باز در یه زمان دیگه ممکنه نیم کیلو سیب زمینی بدن، 200 گرم گوش بدن. و ما ملاک رو در میان اجناس کدوم جنس قرار بدیم؟ اون چرا که مرحوم والد ما رضوان الله علیه داشتن در مسئله قدرت خرید می‌فرمودن ما ملاک رو چی قرار بدیم؟ گوش قرار بدیم، گندم قرار بدیم، طلا قرار بدیم، چی قرار بدیم؟ ضابطه نداره. حالا یکی از فرقهای پشتوانه و قدرت خرید اینه. پشتوانه ضابطه معینی داره، اما قدرت خرید ضابطه نداره. من یادم اون زمان بعضی از اینا که از بانک مرکزی آمده بودن به ایشو عرض کردن آقا قدرت خرید ضابطه داره. ضابطه شون سبب کالاییست که دولت برای نوع مردم قرار میده. یعنی اون اجناسی که در سبد کالا باشه. ایشون میفرمودن خب اون اجناس یه جنسی یا چند جنسه؟ باز اگر چند جنس شد شما این قدرت خرید رو به لحاظ کدومی که از اینا دارید حساب میکنن؟ من رئیس المجموع دارید حساب میکنید که بگیم ما با این 1000 تومن نسبت به اون کالای مجموعی که اونجا وجود داره باز خود اونا میگفتن آه گاهی تغییر میکنه. یعنی گاهی در یه زمان یه چیزی در صندوق کالا هست، گاهی ما در صندوق کالای مردم نیست. ضابطه نداره به اثر بفرمایید.
این
شما این رو باید بالاخره قدرت خرید مثلا یک شی حساب بکنید.
دولت به یک شی حساب
بکنید، دولت به شی اون اشیاش هم تغییر بکنه،
تغییر
میکنه نمیشه. خب وقتی تغییر کرد دیگه یه ضابط من نیست. ما بگیم آقا دولت آمده به 1000 تومن نسبت به سبد کالایی موجود امروز قدرتش خرید یک کیلو گوشت مثلا، اما سبد کالایی 2 ماه دیگه 2 کیلو گوشته، این تغییر پیدا میکنه. این ارز حقیقت نقدیتش در اون قدرت خریده، این قدرت خریده چی؟ عرض کردم حالا اگر با قطع نظر از دولت خودمون بخوایم محاسبه کنیم تو بازار اجناس، گاهی اوقات شما که همین 1000 تومن میدید 1 کیلو گوشت میدید، گاهی اوقات 1000 تومن میدید 200 گرم گوشت میدید، در اون زمان که 1 کیلو گوشت 200 گرم گندم، در اون زمان که 200 گرم گوشت 1 کیلو گندم میدن، اینا مختلف میشه و درست نیست. اما اگر اینجا اشکال سومی است که بر این دو تا اشکالی که در اینجا هست این وارد رفته هست و صلی الله علیه و آله.